که نفس به نفس عاشقتم.
آهنگ شنیدید با صدای رضا صادقی، اینجا گلچین موسیقی است. ستایش احمدی دوست عزیز شنونده ای ما نوشتن که در گذر از جادی زندگی آموختم که بی دریغ بخندم، که بی حساب مهربان باشم، همیشه راست بگویم، که رخت نو بپوشم. در گذر از جادی زندگی آموختم که زندگی طولانی ترین داستان دنیاست که نمیشه زودتر صفحه آخرش را خواند و برای دانستن آخر داستان باید تمام عمر و هستیت را صرف خواندنش کنی. وقتی ناامید میشوم خدا با تمام بزرگیش عاشقانه انتظار میکشد تا دوباره بر رحمتش امیدوار شوم. اگر تا الان به آنچه میخواستم نرسیدم، خدا برایم بهترش را در نظر گرفته و این که آموختم که زندگی سخت است ولی من از آن سخت ترم. از ما خواستن که آهنگ زندگی چیست با صدای احمد ظاهر را برش نشر بکنیم. در این لحظه این آهنگ تقدیم میشه به همه طرفداران صدای مرحوم احمد ظاهر.
دیوانه آرزو مردن، زندگی چیست خون دل خوردن،
آهنگی شنیدید با صدای احمد ظاهر، آهنگ زندگی چیست؟ انشالله که از شنیدنش لذت برده باشید. با ما همراه باشید با ادامه برنامه گلچین موسیقی. چیز در جهان ماندگار نیست، جوانی و آنچه که به آن مینازی روزی و باد خواهند رفت. توجه کن، خواهند رفت. نشانه ها را از کفش های نو به نو، از لباس های کهنه، از چروک گونه و خیلی چیزهای دیگه میتونی بیابی. پس اندوه از چه روی داری؟ بله، واقعا که زندگی در حال گذر است و با خوشی و غصه هر رقم که باشه زندگی میگذره. حدیثی داریم از امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام که میفرمایند فرصت ها مانند ابر در حال گذرند. قدر لحظه ها و قدر زندگی ما بدانیم، قدر عزیزانی که دور و بر ما هستند بدانیم و از لحظه های ما با خوبی استفاده بکنیم. مثلا همین دقیقه که شما دور هم نشستین در کنار تمام اعضای خانواده، سعی کنیم قدر تک تک لحظاتش را بدانید. آهنگی با صدای جواد قاضیار تقدیم میشه به شما.
دوش سحر عطر چمن های تا گل نگیر جای تا گل نگیر جای تا ای که با چشم چمن سرخی می نای تا گل نگیر جای تا گل نگیر جای تا ای که با دوش سحر عطر چمن های تا گل نگیر جای تا گل نگیر جای تا دیده گوش آمای من هست نمی در حیام هست نشد نم بباب دیده گوش آمای من هست نمی در حیام هست نشد نم بباب اونچه با دل پروره جوش تمنای تا گل نگیر جای تا گل نگیر جای تا اونچه با دل پروره جوش تمنای تا گل نگیر جای تا گل نگیر جای تا ای که با جوش سحر عطر چمنای تا گل نگیر جای تا گل نگیر جای تا در نظرم باخت ای گل باغ حرم گر شده یک بار در نظرم باخت ای گل باغ حرم گر شده یک بار خند زند چاشنی گریه بی جای تا گل نگیر جای تا گل نگیر جای تا خند زند چاشنی گریه بی جای تا گل نگیر جای تا گل نگیر جای تا ای که با دوش سحر عطر چمنای تا گل نگیر جای تا گل نگیر جای تا ای که با چشم چمن سرخی مینای تا گل نگیر جای تا گل نگیر جای تا زنده شد از بوی تو سر و گل و یاسمن زان که بروی چمن زنده شد از بوی تو سر و گل و یاسمن زان که بروی چمن سبز نگه داشتن نقش قدم های تا گل نگیر جای تا گل نگیر جای تا ای که با دوش سهر عطر چمن های ته گل نگیره جای ته گل نگیره جای ته ای که با چشم چمن سرخی می نای ته گل نگیره جای ته گل نگیره جای ته ای که با دوش سهر عطر چمن های ته گل نگیره جای ته گل نگیره جای ته دیده گوش آمای من هست نمی در حیام هست نشد نم بباب دیده گوش آمای من هست نمی در حیام هست نشد نم بباب من شب دل پر ورد جوش تمنای تر گل نگیر جای تر گل نگیر جای تر من شب دل پر ورد جوش تمنای تر گل نگیره جای تا گل نگیره جای تا ای که با جوش سحر عطر چمنای تا گل نگیره جای تا گل نگیره جای
تا. آهنگی شنیدید با صدای جواد قاضیار. همچنان با برنامه گلچین موسیقی همراه ما باشید. دنیا آنقدر جذابیت‌های رنگارنگ داره که تا آخر عمر هم اگر بدوی باز هم چیزهای جدیدی هست که هنوز میتونی حسرتشان رو بخوری که چرا تو نداری. پس یک جاهایی در زندگی بیست و زندگی کن. خانم لیلا جان فاطمی فکر میکنم از شهر هرات پیامک زدن و گفتن که آهنگی با صدای شهرام شکوهی برام نشر بکنید. آهنگ با صدای شهرام شکوهی تقدیم میشه به شما دوست عزیز.
صدا تا کم دارم نگاه تا کم دارم برای خندیدن هوا تا کم دارم نباش یادم نیست کجای این دارم
دوستان عزیز، نزدیک میشیم به لحظات پایانی برنامه امروز. یک شعر تقدیمتان میکنیم و بعد هم آهنگ پایانی. ای آن که در نگاهت حجمی زنور داری، کی از مسیر کوچه قصد عبور داری؟ چشم انتظار ماندم تا بر شبم بتابی، ای آن که در حجابت دریای نور داری. من غرق در گناهم، کی می کنی نگاهم؟ برعکس چشمهایم چشمی صبور داری. از پرده ها برون شد سوز نهانی ما، کوک است ساز دلها، کی میل شور داری؟ در خواب دیده بودم یک شب فروغ رویت، کی در سرای چشمم قصد ظهور داری؟ خب دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه امروز رسیدیم با تقدیم آهنگی با صدای محسن یگانه. از همه شما عزیزان خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.
تب تو از لحظه های من نگیر، این همون داغی که میپرستم. وقتی که دستاتو میگیرم ببین، اختیار کل دنیا دستمه. من که عمر پر از بغضم، ببین واسه یه لبخند تو چه میکنم. زندگی دلیل بغض من نبود، که گریه می کنم. دیگه بعد از این سمت من بیا، بی هرچی تو بگی، هرچی تو بخوای. دیگه بعد از این سمت من بیا، بی هرچی تو بگی، هرچی تو بخوای. تو پایین میاری پای من، که تو رو پیدا کنم فقط همین. چیزی جز افتادن از چشمای تو منو از بالا نمیزنه زمین. از خودم خیلی خجالت میکشم وقتی حتی از منم دلت پره. وقتی حال تو عوض نمی کنم، بودن من به چه دردی می خوره؟ تب تو از لحظه های من نگیر، دیگه بعد از این سمت من بیای، هرچی تو بگی، هرچی تو بخوای. دیگه بعد از این سمت من بیای، هرچی تو
همانطور که در فهرست برنامه ها یاد شد، برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی باید پخش گردد. این برنامه آماده پخش است، با مدت 15 دقیقه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
مشاهیر ما
مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام، با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما مفاخر جهانی میهمان خانه‌های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. به خانه‌های گرم و صمیمیتان آمده ایم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر مسلمان. در ادامه برنامه گذشته با شما از عارف، صوفی، محدث و شاعر نامی قرن ششم هجری قمری شیخ نجم الدین کبری، سرسلسله و بنیانگذار طریقت کبروی سخن میگوییم. امیدواریم که همراه ما باشید. دوستان، گفتیم که شیخ نجم الدین کبری در سال 540 هجری قمری در خراسان بزرگ در شهر خیوه چشم به جهان گشود و مقدمات علوم را در زادگاهش فرا گرفت و برای کسب معرفت بیشتر سفر کرد. هر جا که آوازه ای از مردی دانشمند به گوش می رسید، عازم آن دیار می شد و از محضر او استفاده می کرد. به همین دلیل نجم الدین کبری فقط عارف نبود، بلکه او مفسر قرآن کریم، حدیث شناس، هیئت شناس، حکیم و فیلسوف، لغت شناس و رجال شناسی عالی رتبه به شمار می رود. در سال 575 هجری قمری به دستور استادش به زادگاهش خیوه بازگشت و به تربیت شیفتگان معرفت و حقیقت همت گمارد. شیخ نجم الدین کبری، بنیانگذار طریقت کبرویه، در سال 618 هجری قمری در 78 سالگی در مواجهه با لشکر غارتگر مغول قهرمانانه به شهادت رسید. در بین اهل تصوف و عرفان، با توجه به این که برخی علم را حجاب می شمردند، از ظواهر علوم و علوم ظاهری هم خود پرهیز می کردند و هم شاگردانشان را پرهیز می دادند. همین امر سبب شده بزرگانی از این حوزه آثاری را خلق نکنند. به همین دلیل در بین اهل عرفان، آنون که توفیق قلم زدن و ثبت مقولات عرفانی را داشتند بسیار نیستند، اما با اینکه کمترین ایشان دست به تألیف و نوشتن زده اند، در این حال آثار بسیار ژرفی را در این باره از خود به یادگار گذاشتند. خوشبختانه مشایخ طریقت کبرویه که همگی از اعجوبه های طریقت و شریعت و علم و عرفان زمان خود بودند، دست به تألیف آثار ژرف عرفانی زده و از خود نوشته های مفیدی در این باره به جای گذاردند. نجم الدین کبری و شاگردان وی با استناد آثار تاریخی و نوشته های خود ایشان همه اهل قلم بوده و آثاری ارزنده برای همه جویندگان علم و معرفت به جای گذاشتند. غیر از نجم الدین کبری که خود آثار مفید و بنیادینی در طریقت و برای سالکان طریق الالله نوشته و به عالم عرفان تحویل داده است، سایر ارادتمندان او نیز اهل نگارش بودند. بزرگانی چون نجم الدین رازی، عطار نیشابوری،
علاءالدوله سمنانی و دیگران همگی اهل نگارش بودند. از این بابت طریقت کبرویه جزو غنی‌ترین سلسله‌های تصوف از لحاظ ثبت آثار و درج معانی به حساب می‌آید. نجم الدین کبری در کنار تدریس علوم اسلامی و تربیت سالکان و مریدان به امر نگارش نیز اهتمام داشت. برخی از این نوشته ها به تقاضای شیفتگان و ارادتمندان و افراد طالب معرفت نوشته شده و برخی نیز جزو آثاری است که شیخ شخصا نگاشته است. خوشبختانه برخی از آن میراث درخشان در کتابخانه های دنیا موجود و تعدادی از آنها تنها نامشان محفوظ مانده است. دکتر توفیق سبحانی بر اساس نسخ خطی موجود از شیخ نجم الدین کبری 32 اثر را از این عالم بزرگ عرفان و تصوف نام برده است. دکتر اسدالله خاوری ضمن تحلیل شایسته ای از آثار شیخ نسخه های خطی آنها را در کتابخانه های ترکیه نشان داده است. برخی از آثار شیخ نجم الدین کبری به زبان فارسی است و برخی به زبان عربی است. آثار نجم الدین کبری در کنار بسیار بودن تنوع موضوع نیز داشته و همه آنها از نوع نگارش صوفیانه نبوده است. گفته شده است که وی تفسیری بر قرآن مجید نوشته بوده که 12 جلد بوده است. این کتاب تفسیر که عین الحیات نام دارد بعدها به واسطه دو تن از مشایخ کبرویه، ابتدا نجم رازی ملقب به دایه و سپس شیخ علاءالدوله سمنانی کامل و تمام شده است.
چیدن شاخ گلی از باغ معرفت،
شاخ گلی از باغ معرفت،
نوشیدن جرعه ای از اکسیر دانایی،
اکسیر دانایی،
طلوع در افق آفرینش،
طلوع در افق دانایی.
مشاهیر ما مفاخر جهانی.
آثار شیخ نجم الدین در حوزه تصوف بسیار است. از همه مهمتر کتاب معروف اوست با نام فوائه الجمال و فواتح الجلال که نحوه آداب سلوک و طریقت باطنی است که سالک از ابتدا تا انتها را با نظارت شیخ کامل به پایان می‌برد. این رساله از نظر تعلیمی که به مریدان می‌دهد اهمیت بسیار دارد. کسانی که قصد آشنایی و شناخت دقیق طریقت کبروی را داشته باشند این کتاب برای آنان بسیار مفید و راهگشاست و در واقع بدون مطالعه این کتاب شناختشان ناقص و ابتر خواهد بود. ویژگی مهم این اثر آن است که تجربیات شخصی و بصیرت باطنی شیخ نجم الدین کبری با قلم خود او ثبت شده است و همینطور خلوت‌هایی که نشسته و تأثیراتی که از آن چلنشینی ها به دست آورده همه را ثبت کرده است و بیشتر در حکم وقایع خلوت نیز به شمار می رود. مطالعه این اثر نه تنها به شناخت تعالیم مکتب کبرویه بلکه به شناخت مستقیم و بیواسطه حالات و زندگانی سلوکانه خود مؤلف نیز کمک می کند. نجم الدین کبری آنگونه که گفتند و از گزارش چند اثر دیگر او مشخص می شود رساله ای هم درباره چله نشینی داشته به نام رسالتون فلخلوه که نسخه هایی از آن همکنون در ترکیه در مجموعه شهید علی پاشا و مراد ملا موجود است. در کتاب اوراد الاحباب نیز که یکی از آثار مشهور کبرویه به شمار می رود به کتاب رسالتون فلخلوه اشاره شده که اصل آن را اثبات می کند. رساله دیگر شیخ به نام رسالتون الالها امل خائف من لومت لائم است که در حقیقت این نیز در حول حوش چلنشینی و خلوت گزینی دور می زند و شرایط خلوت را برای رسیدن به کمال نقد و نقل می کند. این گونه نگارش که در سلسله کبرویه بدان بسیار بها می دادند فراوان است. مشابه این رساله و رساله فلخلوه نجم الدین در نوشته های دیگر مشایخ صوفیه و طریقت کبرویه نیز یافت می شود. این رساله در واقع دستور سعادت است برای مریدی که می خواهد به کمال برسد. لذا آداب و نحوه خالص شدن و از دام نفس و شیطان بیرون آمدن را به سالک می آموزد و به او یاد می دهد که در این موارد فقط به خدا توجه کند نه به خلق و از ملامت مردم و نیش و کنایه های ایشان غمی به دل را ندهد. از شیخ نجم الدین کبرا رساله با نام رسالت السائر الحائر الى الساتر الواجد الماجد موجود است که به رساله ده شرط معروف است. این رساله در حقیقت خلاصه و برگردان رساله قبلی است که به زبان عربی بوده. از آنجا که زبان عربی را همه نمی دانستند با سفارش آنان که پارسی زبان بوده و طالب مطالعه و فهم این نوشتار نیز بودند، کتاب با پارسی برگردانده شده است. اثر دیگر نجم الدین الاصول العشره است که به نام رسالتون فی اقرب طرق نیز شهرت دارد و در حقیقت نام آن رسالتون فی بیان اقرب طرق الالله است که توسط یکی از خلفای بزرگ نجم الدین به نام میر سید علی همدانی با نام ده قاعده به فارسی برگردانده شده است. شیخ نجم الدین کبرا در این اثر هر آنچه را که لازمه سلوک سالک است یک به یک برشمرده و از هر موضوعی به خوبی سخن گفته است که عموماً شامل توبه، زهد، قناعت و عزلت، ملازمت، ذکر و توجه به حضرت متعال و نیز مباحثی چون صبر و رضا و مراقبه می شود. دوستان یاران همراه، ادامه سخن را در برنامه آینده همراه شما عزیزان پی میگیریم. این جانب سید داود حسینی به همراه همکارانم خانم بصرفشان تهیه کننده و خانم نوری صدا بردار برنامه از همگیتان خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
آینده
روشن.
به نام خدا. با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز،
با ششمین برنامه از مجموعه آینده روشن با موضوع استقلال به عنوان بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی در خدمتتان هستیم. شنوندگان عزیز، در چند برنامه قبل نگاهی کلی به وضعیت سیاسی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی و اجتماعی ایران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی انداختیم تا مشخص شود انقلاب اسلامی چه دستاوردهای عظیمی در عرصه‌های مختلف داشته است. بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی استقلال در همه جنبه‌ها بود. یکی از بارزترین صفات حکومت پهلوی وابستگی به دولت‌های بیگانه و به ویژه آمریکا بود. استقلال از نظر امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی یکی از شاخصهای مهم و جزو آرمانهای اصلی انقلاب به شمار می رود. از نظر امام خمینی استقلال دو بُعد سلبی و ایجابی دارد. استقلال سلبی همان استعمار زدایی است که زمینه ساز تحقق حکومت نه شرقی نه غربی محسوب می شود. امام خمینی رحمت الله علیه یکی از اهداف انقلاب اسلامی را قطع دست اجانب از مملکت اسلامی، قطع ریشه های وابستگی، رفع سلطه و ضعف و سستی و زبونی در مقابل استعمار، جلوگیری از استثمار و استعباد، قطع منافع و مطامع استعمارگران و در یک کلام استقلال از استعمار خارجی دانستند. بنیانگذار انقلاب اسلامی ضمن تأکید بر ماهیت ضد استعماری نهضت، هدف انقلاب اسلامی را خارج شدن از مدار وابستگی به کشورهای امپریالیست و در نهایت شکست ابرقدرت‌ها دانسته و در این زمینه بر کوتاه کردن دست جنایتکاران خارجی و به انزوا کشاندن قدرت‌های استعماری در جهان و نیز مقابله با ایادی منطقه‌ای امپریالیسم به ویژه صهیونیسم تأکید بسیار کردند. در بحث استقلال ایجابی، به نظر امام خمینی رحمت الله علیه، هدف انقلاب اسلامی تأمین استقلال مملکت در ابعاد سیاسی، نظامی، فرهنگی، اقتصادی و فکری است. ایشان سپردن کار به کاردانان وطنخواه امین خودکفا و اختصاص مخازن و منابع کشور به مردم و نیز استقلال فکری مراکز آموزشی را از پیش شرط‌های لازم برای تحقق استقلال برشمرده و می‌فرمایند همه چیزمان باید مستقل بشود. استقلال با وابستگی جمع نمی‌شود و ما فرهنگمان وابسته بشود استقلال نداریم. اقتصادمان وابسته بشود استقلال نداریم. انتخاب و انتصاب مسئولین ابتدایی ترین حق یک کشور محسوب می شود. وابستگی در دوران پهلوی به حدی بود که انتخاب نخست وزیر و سایر مسئولین باید با نظر مستقیم غرب انجام می شد. انتخاب رجال سیاسی وابسته به غرب توسط انگلیس و آمریکا، از خود رضاخان و محمد رضا گرفته تا عناصر مختلف دربار، نکته تأمل برانگیز در وابستگی بیچون و چرای رژیم پهلوی است. آیت الله خامنه‌ای جانشین امام خمینی رحمت الله علیه در این زمینه می‌فرمایند
قبل از انقلاب کشور از لحاظ سیاسی وابسته بود، یعنی حکومت چه خود محمد رضا چه دستگاه‌های گوناگون مطیع آمریکا بودند، منتظر اشاره آمریکا بودند. باز شواهد فراوان است. آدمی پا میشه از اینجا میرود آمریکا، دکتر امینی رفت آمریکا برای اینکه آمریکایی‌ها را قانع کند که بشود نخست وزیر در ایران، آمد شد نخست وزیر. بعد از یکی دو سال شاه که با او مخالف بود بلند شد رفت آمریکا، آمریکایی‌ها را قانع کرد که او را از نخست وزیری عزل کند، آمد او را از نخست وزیری عزل کرد. این وضع مملکت ما بود. برای انتخاب نخست وزیر شاه مملکت، رئیس کشور محتاج موافقت و رضایت آمریکا بود. در بسیاری از مسائل شاه سفیر آمریکا و سفیر انگلیس را دعوت می‌کرد به کاخ خود تا با اونها تصمیمی را که می‌خواهد بگیرد در میان بگذارد. اگر اونها مخالف بودند تصمیم عملی نمی‌شد. این وابستگی سیاسی یعنی این. مطیع آمریکا، قبل از دوره آمریکا هم مطیع انگلیس. رضاخان رو انگلیسی ها خودشون آوردن سر کار، وقتی دیدن دیگه به دردشون نمیخوره خودشون از حکومت عزلش کردن، بیرونش کردن از کشور، پسرش آوردن سر کار. این قبل از انقلاب بود. انقلاب آمد استقلال کامل سیاسی رو به کشور داد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در فراز دیگری درباره استقلال ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی فرمودند: انقلاب اسلامی از بزرگترین کارهایی که کرد این بود که دست آمریکا را کوتاه کرد. انقلاب اسلامی جزء افتخاراتش این بود که نفوذ آمریکا، دست آمریکا و ریشه های آمریکا و بندوبست های آمریکایی را در این کشور از بین برد. شنوندگان عزیز، ما همچنان از مشهد مقدس نشرات رادیو دری از صدای جمهوری اسلامی ایران و با برنامه آینده روشن در خدمت شما هستیم. آینده روشن
در اوج ماندن آرزوی ماست، سر زندگی در جستجوی ماست، یک بار دیگر فرصت آغاز، فردای روشن پیش روی ماست، فردای روشن پیش روی ماست.
آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردای بهتر. آینده روشن.
دل بسته فردا و امیدم، تو معنی فردا و امیدی، من عاشقان دوستت دارم.
با ظهور انقلاب اسلامی وابستگی‌های سیاسی و نظامی ایران از کل کشورهای دنیا قطع شد و شعار راهبردی ایران یعنی نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی به گوش تمام کشورهای جهان رسید. مردم ایران با جمهوری اسلامی معنای واقعی استقلال در انتخاب مسئولین و سیاستگزاران کشور را درک کرده و به بیگانگان مجال دخالت در امور کشور را ندادند. استقلال در روابط خارجی ایران نیز در خور توجه بوده و ایران قبل از انقلاب را که صرفاً پیاده نظام دولت‌های غربی در منطقه بود، امروز اثرگذارترین کشور منطقه می‌دانند. بعد از چند صد سال حکومت پادشاهی ضعیف و وابسته به بیگانگان، ملت ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی به جایگاهی که استحقاق آن را داشتند رسیدند. ملت ایران اکنون خود با انتخاب مقامات در سطوح مختلف سرنوشتش را تعیین می کند. آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در این زمینه می فرمایند: از بالاترین مسئول کشور، از رهبری ریاست جمهوری، مسئولین گوناگون دیگر با انتخاب ملت مسئولیت پیدا می کنند و سر کار می آیند و باید به ملت جواب بدهند. این یک قلم از مهمترین حوادثی بود، تغییراتی بود، تحولاتی بود که انقلاب ایجاد کرد. بنابراین بعد از انقلاب منافع ملی تغییر پیدا کرد، یعنی معیارها برای منافع ملی طبعاً تغییر پیدا کرد. بعد از آن که انقلاب شد، همانطور که عرض کردیم، دیکتاتوری ها به مردم سالاری تبدیل شد، وابستگی ها به استقلال سیاسی تبدیل شد، عقب ماندگی به پیشرفت های قابل توجه تبدیل شد. در زیر ساخت ها، در نیروی انسانی، در صنایع مهمی مثل نانو، زیست فناوری، صنایع بزرگی که ماها امروز جز درجه های بالای آنها در دنیا و در بین 200 خورده کشور هستیم، در علم، در آموزش عالی و غیره. خب اینها حوادثی بود که هویت انقلابی ما اینها را به وجود آورده. انقلاب اسلامی در عرصه منطقه و جهان نیز پیامدهای گسترده و عظیمی داشته و به الگویی برای سلطه بیگانگان تبدیل شده است. امام خمینی بنیانگذار انقلاب اسلامی در این زمینه می فرمایند: شما در این مدتی که انقلاب کردید و قیام کردید، خودتان باورتان آمد و به دولت‌های مستضعف و ملت‌های مستضعف هم باوران دید که می شود در مقابل امریکای جهانخوار و شوروی جهانخوار ایستادگی کرد. رهبر کبیر انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی ایران را حامی و پشتوانه‌ای برای ملت‌های آزادی‌خواه و مستضعف جهان می‌دانند و در این زمینه فرمودند: من بار دیگر پشتیبانی خودم را از تمام نهضت‌ها و جبهه‌ها و گروه‌هایی که برای رهایی از چنگال ابرقدرت‌های چپ و راست می‌جنگند اعلام می‌کنم. شنونده های ارجمند، این بود برنامه آینده روشن که به شما تقدیم شد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار شما.
از همراهیتان با رادیوی خودتان جهانی سپاس. همراه می شویم با برنامه ضربان به مدت 25 دقیقه.
ضربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خداوند عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه سیه بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، امیدوار استیم جانتان جور و صحتتان سالم باشه. امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه خانم دکتر مژگان کریمی زارچی، متخصص زنان و زایمان یا نسائی و ولادی و فلوشیپ سرطانهای زنها هستیم تا در ادامه بحث دیروز راجع به مریضی کیستهای تخمدانی در خانمها صحبت بکنیم. گفته شد که از شایع‌ترین علتهای مراجعه زنان به دکترای نسائی ولادی در دوران بارداری و حاملگی خانمها اینمی کیستهای تخمدانی است که تقریبا گفته شده به تنهایی کیست های ساده 5-30% خانم ها دوچارش هستند و اگر کیست های پولیکیستیکه، یعنی سندروم پولیکیستیکی که در یک تخمدان چند تا کیست کنار هم هستند، او آمار و احصایی اونا را اگر اضافه بکنیم 40-60% خانم ها میتونن این مشکل داشته باشن. انواع کیست ها در جلسه قبل بیان شد، کیست های ساده بود و کیست های درموئید و همینطور کیست های پولیکیستیک، و اشاره شد که کیست های زیر 3 سانتی متر از نظر علمی کیست خوانده نمیشه و کدام مشکلی را به وجود نمیاره. کیست هایی که اندازشان بالای 3 سانتی متر هست اینجا به عنوان کیست خوانده شده و باید مراقبت های لازم صورت بگیره. اشاره شد که PCO یا سندروم تخمدان پولیکیستیک یکی از عواملی است که باعث چاقی میشه، باعث پرمویی میشه، موهای مردانه در بدن زن زیر چناغش، روی سینه‌اش، روی رانهایش ظاهر میشه، باعث بی‌نظمی‌های در عادت ماهانه و بی‌نمازی ماهانش میشه و یکی از شایع‌ترین علل نازایی و حامل نشدن خانم هاست. همینطور اشاره شد که عوامل مختلفی در ایجاد این میتونه نقش داشته باشه. ژنتیک یکی از عوامل عمده بود، بعد عوامل محیطی، روش و استایل زندگی، بی تحرکی و بعضی ویژگی های خاص در اطراف ما باعث میشه که این کیست ها در بدن به وجود بیاید که با مراقبت های لازم میشه جلوگیری کرد. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث با خانم دکتر کریمی، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری parstoday.com آدرس ایمیل ماست. دکتر صاحب کریمی، بسیار بسیار تشکر، سلام و احترام ما را پذیرا باشین.
به نام خدا. من هم عرض سلام و ادب و احترام محضر سرکار عالی و کلیه همکاران خوبتون دارم و همینطور شنوندگان خوب این برنامه در خدمت شما هستم.
ممنون. در ادامه بحث دیروز که به انواع و اقسام کیست های تخمدانی پرداختیم، راجع به کیست های ساده تخمدانی مفصل صحبت شد و در خلال بحث خانم دکتر اشاره هم به نوع کیست های درموئید شد که ممکن است وجود داشته باشه. این کیست های درموئید برای حاملگی و بارداری مشکل داره یا نه؟
کیست های درموئید خیلی وقت‌ها بدون علامت حتی تا زمان یائسگی ممکنه باقی بمونه، اصلا متوجه وجود کیست درموئید نشی. کیست های درموئید هم زمان حاملگی معمولا مداخله جراحی نیاز ندارن، مگر اینکه اندازه بزرگتر از 10 سانتی متر داشته باشن و معمولا توصیه میشه خانم ها اگر دچار علائمی مثل درد شدید و ناگهانی شدن، تهوع استفراغ ناگهانی که ارتباطی با ویار حاملگی نداره شدن، حتما سریع‌تر مراجعه کنن. در غیر این صورت جراحی رو موکول کنن اگر ضرورت داره و بزرگتر از 10 سانتی متر به 3 ماهه دوم، یا اگر بیمار مشکلی نداره بذاره بعد از ختم بارداری و یا اگه سزارین میشه همزمان با سزارین این کیست درموئید خارج بشه.
خانم دکتر، سوال دیگه ای که خانمایی که کیست تخمدان دارن آیا میتونن حامله و باردار شون؟
معنی کیست تخمدان رو باید بهتره بدونیم که اندازه توده تخمدانی یا کیست تخمدانی ایشون چقدره. کیسای تخمدانی زیر 6 سانتی متر ساده یا حتی اندومتریوما یا کیسای شکلاتی زیر 6 سانتی متر میتونن باردار بشن.
بله.
ولی بالای 6 سانتی متر حتما باید عوامل مهم تغییر ماهیت توده و یا عوامل مثل بدخیمی ها رد بشه و در اون صورت پزشک حتما اجازه بارداری بدن، چون که کیستای بزرگتر از 6 سانتی متر ما نگران پارگی کیست و یا پیش خوردن کیست هم هستیم، لذا کیستای بزرگتر از 6 تا 8 سانتی متر باید با احتیاط اجازه بارداری داد.
دکتر صاحب، در میان مردم تعبیر معروف است به نام تنبلی تخمدان ها. آیا این تنبلی تخمدان با تخمدان های پولیکیستی که چندین تا کیست کنار هم دارن یکیست یا مفهومشان فرق میکنه؟
معمولا از نظر معادل خانواده ها معمولا یه تخمدان پولیکیستیک رو تنبلی تخمدان معنی میکنن و علتش هم اینه که تخمدان به جای اینکه تخمک گذاری ماهانه داشته باشه ممکنه ماها تخمک گذاری نکنه و چون درست کارش رو انجام نمیده اصطلاح تنبلی تخمدان.
آیا خوردن بعضی غذاها به خصوص به گفته بعضی ها غذاهای با طبع سرد میتونه در ایجاد کیسه تخمدانی نقش داشته باشه و این باور درست است از نظر علمی یا نه؟
اگرچه تو مطالعات علمی نوین گزارشی از نوع غذا و طبع سرد و گرم نشده، اما طب سنتی اسلامی ایرانی ما قبول داره و ثابت کرده که نوع غذا قطعا تأثیر داره. اینکه چی میشه یه خانمی با اینکه همه مشکلاتی رحم و تخمدان در سونوگرافی و بررسی ها رد میشه ولی حامله نمیشه با طب سردش ارتباط دونسته شده؟
بله.
و ما میبینیم که اساتید محترم طب سنتی برای ما ثابت میکنن که طب سرد و مصرف غذاهای مهمی که میتونه با این قضیه ارتباط داشته باشه هم باعث اختلالات قاعدگی و هم ایجاد کیستای تخمدان میشن، که اطلاعات بیشتر رو بهتر از اساتید طب سنتی بود.
خانم دکتر کریمی، ما مریض ها و خانمایی داریم که برای جلوگیری از حاملگی لوله های رحمی خود بستن، یعنی توبکتومی کردن، اما باز هم دچار کیست شدن. دلیل ای چیست و چه کار باید بکنن؟
معمولا خانم هایی که لوله های رحمی رو میبندن گاهی وقت ها دیده میشه که انتهای لوله باقی میمونه و فقط عمل لوله بستن در وسط لوله